با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که با وسط تصمیم طالبان به خاطر ممنوعیت سفر وی به افغانستان، او تماس‌های خود را با مردم افغانستان در داخل و خارج این کشور دوام خواهد داد. او روز چهارشنبه در یک اعلامیه از طالبان خواست که این تصمیم را پس بگیرند. آقای بنت افزود که او طبق مسئولیت خود همیشه خواهان یک تعامل شفاف با طالبان بوده و در رابطه با وضعیت حقوق بشر در افغانستان توصیه‌های مشخص عملی و برای بهبود آنها کمک‌های تکنیکی را پیشنهاد می‌کرد. اما او تأکید کرد که با وجود این محدودیت طالبان، او به مستند کردن تخطی‌ها از حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. سبیلا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، وضع محدودیت سفر بر آقای بنت را سه‌شنبه شام تایید کرد و او را متهم ساخت که بر ضد افغانستان تبلیغات می‌کرد. امارات متحده عربی روز گذشته اعتمادنامه سفیر تعیین شده حکومت طالبان را به این کشور پذیرفت، بعد از چین که سفیر طالبان را در دسامبر سال گذشته رسما قبول کرده بود. امارات متحده عربی دومین کشور است که اعتمادنامه یک دیپلمات بلندپایه طالبان را میپذیرد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز گذشته در شبکه یک سیاست تویتر سابق نوشت که مولوی بدرالدین حقانی اعتمادنامه اش را باعث سفیر افغانستان در امارات متحده عربی روز گذشته به معاون ریاست تشریفات وزارت خارجه این کشور طی مراسم شاندار تقدیم کرد. همزمان با این، شعبه قزاقستان خبرگزاری انترفاکس گفته که وزارت خارجه قزاقستان روز گذشته در یک اعلامیه گفته که اعتمادنامه 16 فیر تعیین شده از سوی طالبان محمد رحمان رحمانی را برای سفارت افغانستان در آستانه قبول کرده. هرچند هیچ کشور تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، چند روز پیش گفت که حکومت آنها تا حال با حدود 40 کشور جهان رابط دیپلماتیک برقرار کرده. در یک خبر دیگر میشنوید که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته که رابط افغانستان با ترکمنستان در بخش‌های مختلف در حال پیشرفت است. او دیروز در تورغوندی در خط سرحدی با ترکمنستان در ملاقات هیئت ترکمنستان تحت رهبری رشید مرادوف، وزیر خارجه آن کشور، در این مورد سخن گفت.
الحمدلله رابط ما با آنها بسیار خوب است، در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی و تمام بخش‌های دیگر، همچون بخش امنیتی همکاری خوب وجود دارد. ما امیدوار هستیم که به زودی هموطنان ما مژده پروژه های بسیار بزرگ را بشنوند و انشاءالله بسیار سهولت ها با آن به وجود خواهد آمد.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که آیت های دو کشور که یک تعداد وزیران هم شامل آن بودند در تورغوندی از استیشن خط آهن، از تاسیسات دو طرف سرحد، پایپلاین تاپی و همچنان پروژه بزرگ برق دیدن کرده و آمادگی خود را برای ارزیابی کارعملی تاپی اعلان کردند. وزارت خارجه روسیه میگوید که رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، اظهار آمادگی کرده که در پایان ماه آگوست از تاسیسات اتمی در منطقه کورسک روسیه دیدن کند. در این مورد ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، دیروز در یک کنفرانس خبری معلومات داد. وزارت خارجه روسیه هفته گذشته اوکراین را متهم کرد که در جریان عملیات بر این منطقه می‌خواهد تاسیسات اتمی را نیز مورد حمله قرار دهد. کیف این ادعا را رد کرده. قوای اوکراین روز 6 آگوست عملیات گسترده را بر منطقه کورسک روسیه آغاز کردند که به گفته مقامات اوکراین بخش‌های بزرگ این منطقه را تحت تصرف خود درآوردند. و تیم ملی فوتبال 17 سال افغانستان در برابر تاجکستان پیروز شد و به فاینال جام قهرمانی فوتبال مرکز آسیا صعود کرد. بازیکنان تیم فوتبال 17 سال افغانستان دیشب در شهر دوشنبه به میدان رفته و 1-0 بر علیه تیم میزبان به پیروزی رسیدند و به مسابقه نهایی راه یافتند. رقابت‌های قهرمانی فوتبال 17 سال مرکز آسیا از 27 اسد با اشتراک 6 تیم و میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز شد و تا 3 استانبول ادامه می‌یابد. در 3 استانبول تیم‌های 17 سال افغانستان و ازبکستان ساعت 7:30 شب به وقت کابل برای به دست آوردن مقام قهرمانی با هم رقابت خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از طالبان خواسته که تصمیم خود را در مورد ممانعت سفر وی به افغانستان تغییر دهند. اما آقای بنت تاکید کرده که او با وصف این و مستند ساختن تخطی ها از حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. در این حال ادربار معاون امور زنان دیدبان حقوق بشر این تصمیم طالبان را یک آزمون کلیدی برای اراده جامعه جهانی در رابطه با حمایت از حقوق بشر در افغانستان و جاهای دیگر خوانده. بیشتر در این گزارش.
گزارشگر خاص ملل متحد در رابطه با حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت میگوید دستور ممانعت از سوی طالبان برای سفر وی به افغانستان یک نشانه بزرگ نگرانی در تعامل آنها با جهان می باشد. آقای بنت این ممانعت را یک برگشت به عقب خوانده که به گفته وی باید تغییر داده شود. اما او تعهد نمود که با وصف آن مستند کردن اقدامات تخطی از حقوق بشر را در افغانستان دوام خواهد داد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه به یک رسانه خصوصی افغانستان تایید کرد که بر ورود آقای بنت به افغانستان ممانعت وضع کردند. آقای مجاهد گفت آنها به خاطر این تصمیم را گرفتند که به گفته وی او بر ضد افغانستان تبلیغات میکرد. مجاهد گفت نام برده برای تبلیغات بر ضد افغانستان تعیین شده بود و او کسی نیست که ما بر وی باور کنیم. یک موضوع کوچک را بزرگ نشان میداد و از آن یک پروپاگاند می ساخت. اما ریچارد بنت دیروز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که همیشه برای یک مشارکت شفاف با حاکمان افغانستان تلاش میکرد. طبق مسئولیت خودش ارزیابی مهم را در رابطه با حقوق بشر در افغانستان ارائه میکرد و برای بهبود آنها توصیه های عملی و کمک های تکنیکی را پیشنهاد مینمود. با گفته او در جایی که اختلاف نظر وجود دارد، صحبت های آشکار یگانه راه حل است. ریچارد بنت در اعلامیه خود گفته است اینکه طالبان دیگر به او اجازه نمیدهند که به افغانستان برود یک برگشت به عقب است و سیگنال نگران کننده را در رابطه با حقوق بشر به ملل متحد و جامعه جهانی میرساند. آقای بنت میگوید هرچند بیش از یک سال میشود که او به افغانستان نرفته، اما باز هم از طالبان میخواهد که این تصمیم خود را برگردانند. نامبرده یک بار دیگر تاکید نمود که میخواهد به افغانستان برود و باید به این کشور دسترسی داشته باشد. اعلان ممانعت در راه سفر ریچارد بنت به افغانستان عکس‌العمل‌ها را ایجاد کرده و از جمله هیدربار، مسئول امور زنان در دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ، این تصمیم طالبان را یک آزمون کلیدی برای ملل متحد و جامعه جهانی در رابطه با حمایت آنها از حقوق زنان و دختران در افغانستان و جاهای دیگر خواند. هیدربار شامی دیروز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی که برادی آزادی فرستاد این ممانعت را یک ضربه دیگر بر حقوق زنان و دختران در افغانستان خواند. او افزود
تصمیم طالبان در مورد ممانعت از سفر ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در رابطه با حقوق بشر در افغانستان، یکی از نشانه های زیاد می باشد که آنها حملات را بر حقوق بشر و طور خاص بر حقوق زنان و دختران دوام داده و این حملات وسیع‌تر و هر روز شدیدتر می شوند.
هیدربار در مورد این که جامعه جهانی هم اکنون در مورد این تصمیم طالبان چه کرده می تواند گفت این یک امتحان است که آیا آنها به تأمین حقوق زنان متعهد هستند یا خیر. و افزود آنها در 3 سال گذشته بارها دیدند که جامعه جهانی و ملل متحد در چنین آزمون‌ها ناکام شدند. اما به گفته هیدربار برای آنها هنوز هم فرصت هست که کارها را بهتر انجام بدهند و به اقدام اخیر طالبان همچون یک نشانه نگاه کنند و تلاش‌های خود را به طور واقعی بر جرایم متمرکز بسازند که طالبان به طور خاص بر علیه زنان و دختران انجام می‌دهند و با آنها حساب و کتاب کنند. تخطی‌ها از حقوق بشر و مخصوصاً پامال شدن حقوق زنان و دختران در افغانستان یک مانع بزرگ در راه به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به شمار می‌رود. طالبان در حاکمیت بیش از 3 ساله خود در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از درس محروم کرده، دروازه های پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان بسته و در پهلوی محدودیت های دیگر زنان از کار در بسیار مؤسسات دولتی و غیر دولتی منع شدند.
آگاهان به این باور هستند که ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از سوی طالبان می تواند که محدودیت ها بر شهروندان افغانستان را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان افزایش دهد. ای در حال است که وزارت عدلی حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر ای حکومت را روز گذشته بعد از توشیح از سوی رهبر طالبان در جریده رسمی نشر کرد. در بخش از قانون در مورد حجاب زنان گفته شده که بر اساس آن پوشانیدن تمام بدن زن به شمول پوشانیدن چهره ضروری خوانده شده. در بخش از قانون مکلف ساختن مردم و کارمندان ادارات دولتی و احترام به شیون اسلامی، مکلف ساختن مسئولان رسانه ها به نشر مطالب مطابق شریعت، مکلف ساختن تاجران، کسبکاران و دهقانان به ادای نماز در جماعت، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر طالبان خوانده شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سرانمولان جرمنی دو افغان را به داشتن ارتباط با شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش متهم کردند. به گفته آنها این دو نفر می‌خواستند در سویدن عملات مسلحانه را انجام بدهند. جزئیات در این گزارش.
سارنوالان جرمنی دیروز چهارشنبه اعلان کردند که دو افغانی که پلان حمله مسلحانه را بر پلیس سویدن طرح کرده بودند رسما به جرم جنایی متهم کردند. نظر به گزارش خبرگزاری جرمنی، این دو افغان که طبق قوانین محافظت از حریم خصوصی در جرمنی صرف به نامهای ابراهیم ام جی و رامین ان یاد شدند، در خزان سال 2023 از سوی شاخه خراسان گروه دولت اسلامی دستور گرفتند که در یک حمله مسلحانه در نزدیکی پارلمان سویدن در استاکهلم پلیس و دیگران را هدف قرار بدهند. گفته می شود که این حملات احتمالی در استاکهلم و شهرهای دیگر این کشور اسکاندیناوی در انتقام به سوختاندن نسخه های قرآن کریم توسط فعالان ضد اسلام انجام داده می شود. نظر به گزارش ها، این دو افغان در ماه مارس توسط پلیس جرمنی در نزدیکی شهر گیرا به شک فعالیت تروریستی دستگیر شده و تا حال در توقیف به سر می برند. با گفته سارنوالان، این افراد چندین بار تلاش کرده بودند که برای انجام این حمله اسلحه به دست آورند، ولی موفق نشده و با گفته سارنوالان آنها در مورد محل احتمالی حمله خود هم در اینترنت تحقیق کرده بودند. در اتهامات وارده علیه این دو نفر، ارتباط یا پیروی از یک سازمان تروریستی و تخطی از قوانین تادیات و تجارت خارجی جرمنی شامل است. اکنون یک محکمه در شهر مرکزی جرمنی یانا تصمیم می‌گیرد که جریان محاکمه این دو متهم چه وقت و چه ترتیب پیش برده شود. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سارنوالان فدرالی جرمنی در یک اعلامیه گفتند که این دو افغان در 12 ماه آگوست در محکمه ایالتی یانا رسما متهم شدند. ابراهیم امجی با آن متهم است که در سال 2023 رسما عضویت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی را که در افغانستان مسئولیت بسیار حملات را به عهده گرفته به دست آورده و رامین هم همکار او خوانده شد. سارنوالان همچنان گفتند که این دو متهم قبل از این در جرمنی بیش از 2000 یورو کمک به این گروه جمع‌آوری کرده بودند. این دو افغان در یک زمان در جرمنی به اتهام ارتباط به شاخه خراسان گروه داعش به جرایم جنایی محکوم می‌شوند که نظر به خبرها وزیر داخلی جرمنی در ماه مارس داعش را تهدید بزرگ برای جرمنی خوانده بود. همچنان سالنوالان در بلژیم ماه جولای گفتند که 3 عضو مزنون شاخه خراسان گروه داعش را رسما به طرح حملات تروریستی محکوم کردند. خارج از افغانستان خونین‌ترین حمله‌ای که شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، حمله 22 ماه مارس بر یک تالار موسیقی در مسکو بود که 144 نفر در آن کشته شده و 100 نفر دیگر زخمی شدند. هرچند یک تعداد جناح‌ها در مورد حملات احتمالی گروه داعش از افغانستان هشدار می‌دهند، اما حکومت طالبان در افغانستان می‌گوید که گروه داعش را سرکوب کرده و به هیچ گروه اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان به کشورهای دیگر تهدید بار آورد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، اینک با شماره جدید با شما هستیم و داشته های این شماره را برایتان تقدیم می کنیم. امیدواریم شما هم خوب بوده و شنونده ما باشید. در این شماره از اینها خواهید شنید: برخی از جوانان میگویند که عدم پخش موسیقی از رسانه ها تأثیرات ناگواری بر زندگیشان داشته. در این مورد گزارشی در شروع برنامه خواهیم داشت.
وقتی دلتنگ میشم به موبایل خود آهنگ میشم، اما اونقدر خوشایند نیست که در رادیو تماس میگرفتیم و آهنگای فرمایشی را فرمایش میدادیم.
داستانی با عنوان موی کوتاه از نوشته های سیده حسین.
من دوست دارم که خودم را همیشه بیارایم، ناخونهایم را سهان نمایم و رنگهایی که دوست دارم لاک بزنم و آراستگی را حتی در انتخاب کتاب و شغل که دارم به خودم نشان بدهم.
طالبان در پروان صدها آلی موسیقی را آتش زدند. برخی نوازندگان آلات موسیقی این وضعیت را نگران کننده خوانده میگویند آتش زدن آلات موسیقی به معنی آتش زدن هنرمند و احساسات اوست.
بهتری است که به فرهنگ مردم احترام گذاشته شود و مردم از جهتهای مختلف در تنگنا و مضیقه قرار داده نشود، و این در حالی است که نوع خاصی از موسیقی و ترانه در بین خود طالبان هم وجود دارد.
چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان خواهیم داشت. پارچه شعری از احمدشاه فائز به صدای بانو فروزان هجران، یکی از دکلماتوران خوب. بحثی پیرامون ترجمه شعر. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می گذرد. در این مدت تمامی رسانه ها هنوز هم فعالیت دارند. شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه های تفریحی و پخش موسیقی، ترانه های بدون موسیقی پخش می کنند. برخی از جوانان می گویند که این وضعیت تأثیرات ناگواری بر زندگیشان داشته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در دل ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل، نصیب خان 27 ساله هر صبح دکان قصابیش را با نوای موسیقی جوان پسند که از رادیوهای محلی به گوش می رسید باز می کرد. این آهنگ ها نه تنها آغازگر روزهای کاری او بودند، بلکه روحیه تازه به زندگیش می بخشیدند.
ادامه برنامه خوش آمدید می گویم. آرزو دارم که برنامه امروز ما
مرحب. اما حالا پس از بیش از 3 سال همه چیز برای نصیب خان و هم نسلانش تغییر کرده، یعنی سکوت سنگین جای گزینه آن نغمه های شاد شده و روزهای گذشته تنها در خاطرات باقی مانده اند. نصیب خان وضعیت فعلی را به رادیو آزادی این گونه شرح می دهد.
از وقتی که امارت اسلامی آمده مزه رادیوها باقی نمانده، به خاطر که زیاد رادیوها بسته شده و بعضی هایشان حال و نشرات ندارن، بجز نعتیه و ترانه ها چیز دیگری نشر کرده نمیتونن. زیاد شنیدنش ما را خسته میکنه، اما کاش بعضی برنامه های تفریحی هم وجود میداشت که رفع خستگی ما میشد.
نصیب خان در ادامه بیشتر میگوید:
وقتی دلتنگ میشم با موبایل خدا هنگ میشم، اما اونقدر خوشایند نیست که در رادیو تماس میگرفتیم و آهنگای فرمایشی را فرمایش میدادیم.
این درخواست ها برای پخش آهنگهای مختلف را بهشت سروری 26 ساله خوب بیاد دارد. او یکی از برنامه های تفریحی را در یکی از رادیوهای محلی پیش از بازگشت طالبان به قدرت میزبانی میکرد.
روزانه یک برنامه تفریحی و یک برنامه اجتماعی را پیش می بردم که در این برنامه شنونده ها همچنان تماس می گرفتن و روی موضوعات اجتماعی صحبت می کردن، اما حالا برنامه تفریحی وجود نداره و فکر می کنم که به یک جای دیگه سفر کردیم، چون هیچ چیز مثل گذشته نیست و این وضعیت زیاد نگران کننده و همچنان بالای کار ما از فانه زیاد تاثیر منفی گذاشته.
با حاکمیت دوباره طالبان بیشتر رسانه ها مجبور شدند که فعالیتشان را متوقف کنند و برخی از رسانه ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند. سید قاسم هاشمی رئیس و صاحب امتیاز یکی از رادیوهای محلی در ولایت پروان است. او میگوید که به دلیل محدودیت های حکومت طالبان ناگزیر شد رسانه خود را تعطیل کند.
من خودم یکی از متصدیان و بنیانگذاران یک رسانه محلی در ولایت پروان بودم که شامل شبکه رادیو میشد. متاسفانه بعد از حاکمیت طالبان نتونستیم فعالیت بکنیم و محدودیت های طالبان باعث شد که ما سان بسیار کلانی را متقبل شویم و رسانه ما برای همیش بسته شود.
آقای هاشمی در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
در تمام بخش‌ها علیه رسانه‌ها محدودیت وضع شده. شما فکر کنین در گذشته ما برنامه‌هایی داشتیم که در او موسیقی پخش می‌کردیم، برنامه‌هایی داشتیم که در او فیلم سینمایی پخش می‌کردیم، مواد نشراتی ما را مواد فرهنگی داخلی و خارجی تشکیل می‌داد، ولی متأسفانه حال ما به جای موسیقی مجبور هستیم که نعتیه پخش کنیم که این یک ضربه بسیار کلان است برای کار فرهنگی در افغانستان و برای کار رسانه‌ای در افغانستان.
در گزارش تازه تحلیلی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید آمده است که تا پیش از سقوط نظام جمهوری افغانستان نزدیک به 12,000 خبرنگار زن و مرد در رسانه‌های مختلف کار می‌کردند. بر اساس این گزارش 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان می‌گذرد، 50% تلویزیون‌ها، 48% رادیوها، 60% خبرگزاری‌ها و 80% رسانه‌های آنلاین بسته شده‌اند. در جهان‌بینی طالبان موسیقی حرام است، اما دیگران موافق نیستند. دکتر فهیمه حکیما یکی از روانشناسان میگوید که موسیقی عنصر حیاتی در زندگی روزمره انسان هاست. او درباره تأثیرات جامعه‌ای که مردم آن موسیقی نمیشنوند برادی راستی چنین میگوید:
در جامعه‌ای که به موسیقی توجه چندانی نمیشه و مردم آن کمتر درگیر شنیدن موسیقی هستند، علاوه بر کاهش مهارت‌های شنیداری، دچار محرومیت‌های حسی و انگیزشی نیز خواهند شد، چرا که موسیقی موجب بهبود خلق، افزایش شادی و انگیزه است. در جامعه‌ای که مردم آن موسیقی نمی‌شنوند، افسردگی و بی‌انگیزگی نیز بیشتر است.
شنیدید که برخی از جوانان میگویند که عدم پخش موسیقی از رسانه‌ها تأثیرات ناگواری بر زندگیشان دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: facebook.com/azadi_.
داستان این هفته از نوشته های داستان پرداز خوب بانو سیده حسین است با عنوان موی کوتاه. این داستان با تأثیر پذیری از رسوم دیو و دهات و فرودستی زنان اطراف و مقایسه آنان با زن شهری و آن هم با اضافات ناشی از تکنولوژی در آرایش و پیرایش. این داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
پیش روی آینه می ایستم و به خودم خیره می شوم. دست به چهره ام می کشم، ابروهایم را مرتب می کنم، لبخند بر لبانم نقش می بندد، ملودی ملایم از تلفن دستیم گوش و روانم را نوازش می دهد. به موهایم نگاه می کنم، دیروز گذاشتم آرایشگر کوتاه کوتاهش کند. زن آرایشگر با تحسین گفت: چند سال جوانتر شدی؟ هر دو خندیدیم. شاید، اما فکر می کنم که از کار خودش تعریف می کرد و من با گفتن این جمله که دست هنرمند خودت قابل تمجید است، شادی را در چشمان و چهرهش دیدم و در صدایش که تشکر می کرد بازتاب داشت. من دوست دارم که خودم را همیشه بیارایم، ناخونهایم را سهان نمایم و رنگهایی که دوست دارم لاک بزنم و آراستگی را حتی در انتخاب کتاب و شغلی که دارم به خودم نشان بدهم. نمیدانم و یا شاید هم میدانم چرا. من در دوران کودکی و جوانی مانند هزاران دختر دیگر با زنانی که دور و برم بودند زندگی کردم و وقت گذراندم. خال خال زنان متوجه خود بودند و اکثریتشان با موهای چوتی شده که در پشت سرشان می بستند و با دستمال پتشان می کردند آزارم می داد، بخصوص زمانی که پسر کوچک در جمع زنان بود. می ترسیدند و بعضی ها هم دامن چیندار خود را از پشت روی موهایش بالا می کشید و من نیمه تنش را که لخت بود می دیدم و به مادرم نشان می دادم. مادرم می خندید و می گفت: قهر خدا و شوهرش است که موهایش را کسی نبیند، ولی پشت برهنش را خیر است که ببینند. متاثر می شدم وقتی که ناخونهای شکسته و خورده شده و بیرنگ این زنان را می دیدم. دستانی که اکثرشان خشک، پینه بسته از رخت شویی و پاکاری بود. بسیاری اوقات حتی در آشپزی هم از بریدن با کارد و سوختن در اجاق در امان نمی ماندند. ابروهای ناچیده و پر که سالها دست بر رویشان کشیده نمی شد. گذشته از لبان بیرنگ، دندانهای زرد و چهرههای تکیده و خشکیده و کمرنگشان که قلبم را سخت می فشرد و دردی را در خودم احساس می کردم. فقط در روزهای خوشی و مراسم خاص زنان صندوقچه های را باز می کردند و اول کریم را به صورتشان می مالیدند و سپس رویش سفیداب می زدند و با قلم ابروهایشان را تند خط می کشیدند. گونه هایشان را سرخ می کردند. با آن لبان سرخ یا شیرچایی تیز مانند دلقک هایی می شدند که حتی فرزندانشان از دیدن آنها تعجب می کردند. زیورات را از میان دستمال های رنگی که در چند پلاستیک پیچیده بودند باز می کردند و دستان همیشه از یاد رفتهشان را با انگشترها و دستبندهای طلایی می راستند. گوشواره های آویخته به گوششان با گردنبندها بر روی لباس خودنمایی می کرد. موهای بافته شده خود را زیر چادرهای رنگیشان پشت گوشها مخفی می کردند تا دیگران موهایشان را نبینند ولی زیر گوشی ها را ببینند. بله، فکر می کنم آن روزهای سخت بر من تأثیر گذاشته است که حالا به خودم برسم و خودم را جدی می گیرم. واقعا جالب بود برایم که زنان هر سال آبستن بودند و شکمهایشان اگر هم آبستن نبود بلند و فرم یک زن آبستن را داشت و من از همان نوجوانی خیلی سعی داشتم که آن طور نشوم. با آن که مانند هزاران خانواده زیاد خوراکی در اختیار نداشتیم ولی تناب بازی می کردم، دور حویلی می دویدم، مرتب در حال حرکت بودم وسواس خاص داشتم که اگر نتوانم به خاطر نداشتن پول به حمام عمومی بروم، حتما در خانه حمام بگیرم. تلاش میکردم از بوی شیر، آشپزی و عرق تابستان دیگران خودم را دور نگه دارم، اما نمیتوانستم. مجبور بودم با آنها زندگی کنم و در ارتباط باشم. زنان دوروبرم اگر کمی به خود می رسیدند